و ما باید از اینا به اصطلاح تقدیر بکنیم، اینا را برجسته بسازیم، معرفی بکنیم تا فرهنگ و هنر کشور خود ما را بتونیم که به خوبی نشان بدیم و به خوبی معرفی بکنیم.
انشالله. کبوتران پربریده هوشیاریم را از بام بلند دیوانگی پرواز دادم و خودم ما به دنبال ارزنی سرگردانم که در هیچ مزرعه نمی روید.
از پرتاب نادری بود.
پرتاب نادری.
بله. بله.
خیلی زیبا. تشکر از علی جان عطایی و مطلب خوبی که به خانش گرفتین. در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو داری.
چشماتو باز کن، مسیر رو به رو تو ببین، واسه یه لحظه کنار آرزوهات بشین، بذار که دنیا ببینه آروم نداری، مثل یه کوه محکم ترسی از بارون نداری، امروز و فردا تو میتونی نبازی عشق تو دنیا تو میدونی خوشبختی نزدیکه، امروز و فردا تو میتونی نبازی عشق تو دنیا تو میدونی خوشبختی نزدیکه،
خب عزیزان وقت خیلی کم داریم، یک خبر خوش بگویم که برنامه خوب خلاص شد. رقابت‌های آسیایی در میانمار که جریان داره، بالاخره فوتبال زیر 17 سال افغانستان یک پیروزی هم به دست آورد، 2-0 نپال برده و قبلا هم که میانمار و سوریه افغانستان برده بود و کامشان تلخ کرد. دوشنبه ببینید در برابر عمان چه کار میکنه. خب تشکر که همراه کافه صبح همراه بودین، امروز در خدمت شما بودیم و از دارایی‌های بزرگ زندگی با شما صحبت کردیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ سرمایه های علمی تان چی است و چقدر است؟ موضوع فردای ما اینمی است، دربارش گپ میزنیم به اضافه بخشای دیگه کافاسو که انشالله حتما به شما تقدیم خواهد شد. با من خدا.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. چراغی خانه، گل دانه دانه چشم و چراغی خانه، کاش که زمانه قدر تو را بده
نمی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاری دلی من پیشی پای بیمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بیمیره، بگذاری دلی من پیشی پای بیمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
شناسم توی خنده گل، توی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی، بهارم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می شناسم خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانه دوست داشتنی سلام، شیرین زبانا سلام، سلام میگیم به شما اطفال ناز و با ادب افغانستان. کلانای عزیز و مهربان به شما هم سلام، روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم که امروز هم با ما توفیق داد که به خانه های گرم و پرمهر شما بیاییم تا 15 دقیقه با شما قندلک ها باشیم. آرزو میکنم هر جا هستین صحتمند و تندرست باشیم. دوستای قندم، امروز قرار است که کتاب جان هم با ما باشه. تا فرصت هست و کتاب جان هنوز نامده، من شماره پیامگیر برنامه رو براتون بگویم که شما نازنینا پیامکتون رو بر ما روان کنیم. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. قندلکا همین لحظه دست به کار شوین. اینه کتاب جان هم آمد. ما برام به استقبال کتاب جان، شما تو وقت پیامکایتان روان کنین. آفرین. کتاب جان بسیار زیاد خوش آمدی.
زنده باشین خاله بارو، تشکر از خودتان. کودکان نازنین دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما بر شما. آرزو میکنم که هر جای هستین خوش و خرم باشین و مهمتر از همه ای که جانتان جور باشه.
الهی آمین، الهی آمین.
خب بعد خدمتتون هستم خاله بارو.
ما و دوستای داخل خانه منتظر هستیم بشنویم که امروز قرار است خودت کتاب جان ما را با چه کسی آشنا بسازیم.
امروز بخواییم با یک روحانی مبارز آشنا شویم که وقت نامش برده میشه، اونایی که از ایشان معلومات دارن یاد مبارزه با زورگویی و ستمگرا میفتن.
خیلی هم خوب، بفرما مشنویم کتاب جان.
شهید آیت الله سید حسن مدرس کسی است که امروز درباره ایشان گپ میزنه.
چقدر خوب. کتاب جان بر ما بگو که ایشان اهل کجا بودن؟
سید حسن طباطبایی زواره مشهور به مدرس در سال 1249 هجری شمسی در یکی از قریه های شهر زواره از توابع استاد اصفهان متولد شد. پدرشان سید اسماعیل هم روحانی بودند و مردم در مسائل دینی راهنمایی میکردند. سید حسن از ابو ریزگی به تحصیل و درس خواندن علاقه زیاد داشت.
آفرین کتاب جان، معمولا قریه ها امکانات زیادی بر تحصیل ندارن.
درست است.
و اگه کسی متولد قریه باشه و درس خانم باشه و خواسته باشه که درس خواندن ادامه بده، مجبور است که از قریه به شهر بره.
درست است. از همین خاطر جناب مدرس اول از روستای محل سکونتشان به روستای قمشه رفتن، بعد به شهر اصفهان مهاجرت کردن تا درس خود اونجا ادامه بدن.
آفرین. پس ایشان تحصیلات خودشان در اصفهان تکمیل کردن.
اینه بگویم که در زمان ایشان شهر نجف اشرف از شهرهایی بود که عالمای دینی برای تکمیل تحصیل خودشان به اونجا می رفتن. شهید مدرسان به نجف رفتن و اونجا شاگردی بزرگانی مثل آیت الله بیرزای شیرازی را تجربه کردن.
بله.
ایشان تا رسیدن به درجه مجتهدی در نجف اشرف درس خواندن.
قنده خاله، وقتی یک عالم دینی خیلی درس بخونه و از نظر علمی به مقام خیلی بالایی برسه، برش میگن مجتهد شده.
البته خاله بانوما، این دکترم بگویم که معمولا برای رسیدن به درجه مجتهدی زبان زیاد به کار هست، خیلی زبان ببرن. اما شهید مدرس به دلیل استعداد بالایی که داشتن در سن جوانی به درجه اجتهاد رسیدن و مجتهد شدن.
خیلی عمالی. معلوم است که ایشان استعداد زیادی داشتن و خیلی خوب هم درس خواندن که تانستن در سن جوانی مجتهد شدن.
درست است.
قنده خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. شما از پولی رادیو شور نخورین و ما رو تنها نمانید. خاله، امروز کتاب جان بر ما و شما درباره شهید آیت الله مدرس معلومات میده. گپ و گفت ما با اونجا رسید که ایشان برای تحصیل اول از زادگاهشان به اصفهان و بعد به شهر نجف اشرف که در عراق است رفتن. ایشان چون خیلی انسان با استعداد و پرتلاشی بودن، در سن جوانی به درجه اجتهاد رسیدن. کسی که به اجتهاد میرسه با او مجتهد میگن و از نظر علمی مقام خیلی بالایی است. خب کتاب جان، ادامه صحبت خودت هم مشنویم، بفرما.
بله، شهید مدرس بعد از اینکه درسشان به شهر نجف اشرف خلاص شد، دوباره به اصفهان برگشتن و به درس دادن طلبای جوان مصروف شدن. حالا بانو، تسلط شهید مدرس به تدریس حدی بود که از همین زمان و مدرس مشهور شدن.
عجب. کتاب جان، ما میدانیم که شهید مدرس از یک زمانی به بعد وارد دنیای سیاست شدن.
شاباس و شما خاله کتابخان و باوالوباد.
تشکر.
پس از پایان دوره استبداد صغیر که قرار شد 5 نفر از علمای درجه اول در مجلس دوم مشروطیت حضور پیدا کنند، سید حسن مدرس با تأیید و تأکید علما و روحانیون نجف اشرف و اصفهان به حیث نماینده مجلس انتخاب شدند. ایشان وقتی برای نمایندگی انتخاب شدند، منزل مسکونیشون در اصفهان برای امور عامل منفعه واگذار کردند و خودشان رفتن تهران.
خب این طبیعی بود، تهران پایتخت ایران است، دولت ها و حکومت ها در تهران تشکیل میشن.
شهید مدرس با ورود به تهران از همون زمان مبارزه خودش با استبداد و زورگویی شروع کرد. ایشان علنا با حاکم او زمان یعنی محمد علی شاه مخالفت کردن.
خب کتاب جان، این مخالفت ها مشکلی برشان پیش ناورد؟
خالبان و حاکمان زورگو و ستمگر مخالفین خودشان را تحمل نمی کنند و به هر اقدامی دست می زنند. آیت الله سید حسن مدرس بعد از کودتای 3 اسفند یا 3 اوت 1299 که توسط رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی صورت گرفت، به قزوین تبعید و اونجا زندانی شد. نزدیک 3 ماه حبس بودند.
خب.
و بعد از اینکه سعید زیا برکنار شد، ایشان آزاد شدن.
خب کتاب جان، درباره ای که آیت الله مدرس چه قسمی به شهادت رسیدن و میشه بر ما و طفلای از داخل خانه معلومات بتی؟
بخشش.
تشکر.
آیت الله سید حسن مدرس در سال 1305 مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی از ترور جان سالم به در بردند. ایشان در جریان قیام نورالله نجفی اصفهانی علیه اقدامات رضا شاه در دیما یا جدی سال 1305 خورشیدی در قم طی یک تلگراف از قیامشان حمایت کردند. همین کارشان باعث شد که رضاخان در 16 مهر یا میزان 1307 ایشان را تسکیر و به دامغان و مشهد و بعدش هم به خواف تبعید کنه.
عجب.
شهید مدرس 7 سال در خواف توسط وهابورا زیر نظر بود و در 22 مهر یا بیزار 1316 خورشیدی از خواف و کاشور منتقل شد. ایرا براتون بگویم که شهید مدرس در شب 10 آذر یا قوس 1316 به طرز مشکوکی از دنیا رفت. گفته بشه که در شب 10 قوس یا آذر در پایان یک روز از ماه رمضان، در حالی که ایشان به انتظار افطار نشسته بوده، مأمورای شهربانی ایشان در محل اقامتشان با چای مسموم و شهید می‌سازند.
حالا یاد نامشان گرامی باشه. قنده خاله، ما میره براتون بگویم که مرقد ای شهید مبارز در شهر کاشمر می باشه. کتاب جان، از خواهی تشکری میکنم که امروز هم آمدی پیش ما.
زنده باشه خاله بانو. خب دیگه، من با اجازه تون از خدمت ها رخصت میشم. کودکان نازنین بدرود. خاله بانو بدرود.
با امان خدا کتاب جان، خوش آمدی. دوسته عزیزم کتاب جان هم رفت. اجازه بتین که در این لحظه من یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یکی از شنوندهای خوبمون است به نام صابر جان که از مهاجرین ساکن مشهد است. صابر جان نوشته کده: سلام خاله جان، با تازگی در کتابخانه مکتب ما فروش کتاب هم آغاز شده. کتابای بسیار خوب و جالب، هم علمی و هم تخیلی فروخته میشه. من پیسای ما جمع میکنم و آخر هفته بر خودم یک کتاب میخرم. گاهی هم بر خور ریزیم کتاب میخرم که خواندن کتاب و قصه را دوست داره. خیلی عالی صابر جان، چه کار خوبی میکنی که کتاب میخری و بر خور جانت هم کتاب میخونی. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بهترین ها را از خود جان برتان آرزو داریم. موفق و شاد باشین. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده. احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. میدانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما با وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده می شه. که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض این ماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد، نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شنوندگان ما آشنایی لازم با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمت عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ای که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانه مختلف حتی باعث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی می‌شناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی می‌کنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالایی به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، در به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغز بسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه. ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف ایتانول عرض کردم خدمتون، در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتاریشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچقلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم، در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتاژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره، اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحا افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه، متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویا وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصا عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصا خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره. به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه. احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته. حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پایگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته، باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس، بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتینوار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کمیتی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه، و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله،
در مصرف خود بله ممکنه که آنزیم های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سالهای سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن، اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر، سپاس خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ای با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه‌ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته، و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدر رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی رو عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبور دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه، به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه، یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف بکنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم و خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد، ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همین خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشن. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمدترین و سریعترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدمها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی این افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی‌تر و ممکنه حتی یه همیشه باشه.
بله، بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگان‌های بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از ICU به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه، اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول های ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سواشه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شرمندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی هم بزن سخر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما در ادامه مبحث برنامه گذشته، این هفته نیز تاریخچه سفالگری در ایران را پی می‌گیریم و از دورانهای مختلف تاریخی برایتان می‌گوییم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، از سفالگری در دوران مادها قرن 7 و 8 قبل از میلاد اطلاعات زیادی در دست نیست. آثار این دوره را میتوان در غرب و شمال ایران یافت. کاوش‌های باستانشناسی نشان می‌دهد نوآوری‌های زیادی در فناوری سفالگری و سرامیک ظروف لابدار در این دوران رخ داده است. با روی کار آمدن سلسله هخامنشی در سده ششم پیش از میلاد، پیشرفت‌های زیادی در ساخت سفال صورت گرفت. در این دوران سفال‌های ظریف با شکل‌های تازه ساخته شد که برای نمونه میتوان به ریتون یا تکوک اشاره کرد. ریتون یا تکوک ظرف‌هایی بوده که در دوران کهن به شکل جانورانی از قبیل گاو، ماهی یا مرغ ساخته می شده و برای صرف نوشیدنی از آنها استفاده می شده است. بخش جلوی ریتون به شکل حیوان در آمده و شاخ حیوان به شکل منحنی به عقب برگشته است. رواج ساخت این ظروف در دوره هخامنشی اوج هنر و البته تجمل گرایی را نشان می دهد و ریشه در هنر مادها داشته است. اما تعدادی از این ظروف یافت شده که سفالی بوده و سطوح آنها با حکاکی های زیبایی کاخ ها نیز با حیوانات و سربازان بر روی سفال ها و سرامیک های این دوران دیده شده است. فاصله قرن سوم پیش از میلاد تا قرن سوم پس از میلاد دوران حکومت اشکانیان بر سرزمین ایران است. دورانی که فرهنگ و تمدن ایرانی با فرهنگ یونانی و هلنی در هم آمیخت و هنرهای ایرانی نیز تحولات زیادی را شاهد بود. یافته‌های باستانشناسی حتی فراتر از مرزهای ایران کنونی نشان می‌دهد که هنر اشکانی نمونه‌های درخشانی در آسیای میانه، سوریه و عراق بر جای گذاشته است. البته سایت‌های باستانشناسی وابسته به دوران اشکانی در داخل ایران نیز بسیارند که می‌توان به سایت‌های کنگاور، صد دروازه، حکمتانه و مناطقی در دشت گرگان، گیلان و سیستان اشاره کرد. باستانشناسان از یافته‌های این گستره وسیع به این نتیجه رسیدند که سفالگری در